این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر از ضبط اموال و احضارش به اوین خبر داد. وزیر بازرگانی ایران آلوده بودن برنج های وارداتی را تکذیب کرد. رهبران چین و کره شمالی با یکدیگر دیدار کردند. درود بر شما. در ساعت پایانی روز دوشنبه در ساعت 9 شب من کیوان حسینی و گروهی از همکارانم در رادیو فردا در کنار شما خواهیم بود با مجله شبانگاهی رادیو فردا، یک برنامه رادیویی نیم ساعته که به تازه ترین خبرها و بررسی موشکافانه تحولات روز در ایران و جهان اختصاص دارد. این برنامه در روز دوشنبه 8 شهریور ماه سال 89 30 اوت سال 2010 از رادیو فردا پخش می شود. چون همیشه به سنت پایدار مجله‌های خبری رادیو فردا، پیش از آن که ببینیم در این نیم ساعت چه گزارش‌هایی خواهیم شنید، می‌رویم سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم بهروز کارونی.
سلام کیوان و همینطور شنوندگان گرامی، شبتان خوش. نسرین ستوده، وکیلی که در موارد حقوق بشری فعال است، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که اموال شخصی او و خانواده اش توسط ماموران امنیتی ضبط شده است. او همچنین گفت که طی 3 روز آینده باید خود را به دادسرای اوین معرفی کند. اتهامات خانم ستوده تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است، اتهاماتی که از سوی او رد شد. نسرین ستوده از وکلایی است که در سالهای اخیر دفاع از شمار زیادی از پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری را بر عهده داشته است. در حالی که مجلس شورای اسلامی آلودگی برنج‌های وارداتی هندی را تایید کرده است، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی می‌گوید که شواهدی مبنی بر آلوده بودن آنها وجود ندارد و واردات برنج‌های هندی همچنان ادامه خواهد داشت. مهدی غضنفری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت هیچ مستند و نامه‌ای دال بر آلوده بودن برنج‌ها از دستگاه‌های تخصصی به او نرسیده است. این در حالی است که در روز نخست مرداد ماه رئیس سازمان استاندارد اعلام کرده بود که ورود برنج‌های آلوده از ابتدای مرداد ماه ممنوع خواهد شد. بر اساس گزارش گمرک ایران، نزدیک به 1.5 میلیون تن برنج به ارزش 1 میلیارد دلار در سال 88 وارد ایران شد. رسانه‌های چین و کره شمالی امروز اعلام کردند که کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی در سفر به شهر چنگچونگ در چین با هو جینتائو رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرده است. این خبر زمانی به تایید رسمی رسید که رهبر کره شمالی روز دوشنبه به پیونگیانگ بازگشته بود. آقای کیم در این ملاقات به رئیس جمهوری چین اطمینان داد که کشورش به خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره پایبند است. رهبر کره شمالی درباره اثرگیری مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه تسلیحات اتمی کشورش نیز ابراز امیدواری کرد.
بهروز کارونی، تازه ترین خبرها رو شنیدیم و می رویم سراغ مجله شبانگاهی رادیو فردا. پس از 2 سال بار دیگر اسرائیلی ها و فلسطینی ها رو در روی یکدیگر. چه کسانی بر سر راه صلح سنگ می اندازند؟ دشواری های اصلی مذاکرات چیست؟ جعفر مدنی، کارشناس مسائل خاورمیانه، به این سوالات در این برنامه پاسخ خواهد داد. عیاد علاوی که بخت مهم نخست وزیری عراق است، درباره برنامه هسته‌ای ایران چه نظری دارد؟ پاسخ این سوال را اینجا پیدا می کنیم. کامران دانشجو میگوید کار دانشگاه کادرسازی برای نظام است. سعی میکنیم بفهمیم در دنیای امروز کار دانشگاه اصولاً چیست. در کنار گزارش‌های بیشتر، روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی ایران و البته نظرات شما. این مجله شبانگاهی رادیو فردا. پس از حدود 2 سال نخستین دور گفتگوهای صلح بین مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی این هفته در واشنگتن از سر گرفته می‌شود. در آستانه این گفتگوهای تاریخی، برخی تندروهای فلسطینی با پشتیبانی ایران تهدید کردند که از تمام نیروی خود برای ناکام کردن این گفتگوها بهره خواهند گرفت. علاوه بر این، دشواری‌های دیگری بر سر راه صلح در این منطقه وجود دارد. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، در گفتگو با جعفر مدنی، کارشناس مسائل خاورمیانه، از او پرسیده که چه موانعی بر سر راه این مذاکرات وجود دارد. پاسخ آقای مدنی را با هم میشنویم.
همه مشکلاتی که در تمام سالهای گذشته نگذاشته که فلسطینی‌ها و اسرائیل به توافق برسند، امروز هم باقی هستند. اما این بار یکی از این مشکلات همیشه موجود، یعنی مسئله ساختمان سازی در شهرک‌های اسرائیلی، می‌تواند که مذاکرات صلح رو دو سه هفته بعد از شروع شدن با شکست روبرو بکنه. دولت آمریکا امیدواره که روز پنجشنبه دوم سپتامبر در واشنگتن رهبران فلسطین و اسرائیل با حضور وزیر خارجه آمریکا این مسئله رو دربارش مذاکره بکنند و راه حلی براش پیدا بکنند. امروز در دوره اوباما موقعیت مدافعین صلح فلسطین و اسرائیل نسبت به دوره‌های بوش و کلینتون تضعیف شده، نیروهای مخالف صلح موقعیتشون تقویت شده، دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، سوریه، دولت حماس در غزه، سازمان‌های فلسطینی مخالف صلح و حزب الله لبنان همشون نفوذ و قدرتشون نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده. یک مشکل اساسی دیگر مشکل غزه است که در دوره بوش و کلینتون وجود نداشت. به این صورت غزه که بخشی از فلسطین هست، امروز حسابش رو به کلی از بخش دیگر فلسطین که زیر رهبری محمود عباس هست جدا کرده. غزه که باید بخشی از قرارداد صلح با اسرائیل باشه، نه تنها با مذاکرات صلح مخالفه، بلکه با موجودیت اسرائیل هم مخالفه. یک مشکل دیگر که در سر راه مذاکرات هست این استش که رهبران اسرائیل و فلسطین هیچ کدامشون در کشور خودشون از حمایت گسترده مردمی برخوردار نیستند.
با توجه به اون چه گفتین آقای مدنی، احتمال موفقیت گفتگوها اندک جلوه میکنه. شما شانس موفقیت گفتگوهای جدید رو به چه میزان ارزیابی میکنین؟
وضعیت خاورمیانه به ویژه در ارتباط با مسئله فلسطین و اسرائیل بسیار شکننده است. مثلا اگر در میانه مذاکرات صلح از غزه یا لبنان چند موشک به طرف اسرائیل شلیک بشه و با عکس‌العمل اسرائیل روبرو بشه، ممکنه که همین شلیک چند موشک به یک درگیری بزرگ و دامنه‌دار منجر بشه و فضا رو چنان مسموم بکنه که امکان ادامه مذاکرات صلح وجود نداشته باشه. با این حال دولت اسرائیل، مقامات فلسطینی، مقامات آمریکایی و کشورهای اروپایی و کشورهای عربی میدانند که هر چه در رسیدن به صلح تأخیر بشه، مخالفان صلح در منطقه بیشتر تقویت میشن و خطر برای اونها بیشتر میشه. و شاید به همین جهت باشه که طبق گزارش‌هایی که منتشر شده، آمریکا و دولت‌های دیگر غربی از سوریه خواستند که از مخالفت کارشکنانه با این مذاکرات صلح خودداری بکنه و مانع بشه که سازمان‌های افراطی فلسطینی که در سوریه مقیم هستند در این مذاکرات در واقع کارشکنی بکنند. همه این مخاطرات که برای اسرائیل، که برای کشورهای عربی در منطقه و برای آمریکا و کشورهای اروپایی در سطح جهان وجود داره، میتوانند سبب بشن که نیروهای هوادار صلح این بار با اراده و قدرت بیشتری برای رسیدن به صلح تلاش بکنن که این بزرگترین امید تشکیل دولت مستقل فلسطینی و استقرار صلح با اسرائیل در شرایطی که دشمنان صلح میتوانند هر لحظه این مذاکرات رو با مشکلات بزرگ روبرو بکنن.
صدای نادر صدیقی، ببخشید، صدای جعفر مدنی را میشنیدیم که در مصاحبه با نادر صدیقی از دشواری‌هایی که بر سر راه صلح در خاورمیانه وجود دارد سخن میگفت. و اما همچنان در خاورمیانه، عیاد علاوی، نخست وزیر پیشین عراق که به گفته برخی آگاهان سیاسی احتمالاً نخست وزیر آینده این کشور نیز خواهد بود، در یک گفتگوی اختصاصی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل ضمن پرداختن به پیامدهای ناشی از خروج نیروهای آمریکا از کشورش به برنامه اتمی ایران و خطر حمله نظامی به ایران هم اشاره کرده است. اظهارات بیشتر عیاد علاوی درباره برنامه اتمی ایران در گزارش همکارم شهرام میریان.
خبرنگار اشپیگل که با عیاد علاوی در هتلی در کویت گفتگو کرده، در آن بخش از پرسش‌های خود که رو به سوی ایران دارد، ابتدا می‌پرسد کدام کشور خارجی در حال حاضر در عراق بیشترین نفوذ را داراست و در پاسخ بسیار کوتاهی می‌شنود که ایران. خبرنگار آلمانی در اینجا خواهان توضیحات بیشتری از علاوی می‌شود و وی با گفتن نه از دادن توضیحات بیشتر خودداری می‌کند و خبرنگار سپس می‌گوید چرا نه، بسیاری از کشورها نگران برنامه اتمی ایرانند. و در اینجا عیاد علاوی، رهبر ائتلاف العراقیه و نخست وزیر پیشین عراق، توضیحات بیشتری می‌دهد و می‌گوید نفوذ ایران در عراق مثبت نیست و بر این باور است که دنیا میبایستی با ایران گفتگو کند تا سرانجام دریابد ترس و نگرانی های ایران در کجا نهفته است. و سپس میافزاید ایرانی ها مردمانی عاقلند و باید برای آنها روشن ساخت که مجهز شدن به جنگ افزارهای اتمی به سودشان نیست. اياد اللاوی نخست وزیر پیشین و احتمالاً آینده عراق آنگاه به ترس و واهمه‌ای که سراسر منطقه را فرا گرفته اشاره می‌کند و می‌گوید همه در نگرانی به سر می‌برند، نه تنها در تمامی منطقه بلکه در آمریکا و حتی در ایران هم ترس و نگرانی حاکم است. و سپس یادآور می‌شود ما به وضعی نزدیک شده ایم که تقریباً شبیه بحران کوبا در 48 سال پیش است. از این رو همه باید دست به کار شوند تا نگذارند تنش‌های تازه در منطقه بروز کند. خبرنگار مجله آلمانی شپیگل سپس می‌پرسد آیا عراق می‌تواند در همسایگی خود با ایرانی که مجهز به جنگ‌افزارهای اتمی باشد زندگی کند؟ و سوی اياد اللاوی پاسخ می‌شنود که نه. و بالاخره در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا بر سر برنامه اتمی ایران جنگی به وقوع خواهد پیوست، آقای علاوی میگوید احتمالش بسیار زیاد است. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند که کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران وظیفه دانشگاه ها را کادرسازی برای نظام دانسته است. این وزیر کابینه محمود احمدی نژاد در این باره افزوده در صورتی که فضای دانشگاه ها در اختیار چپ و ولگران شرق و غرب قرار گیرد، آنها فضای اسلامی دانشگاه را به فضای لیبرال دموکراسی مد نظر خود تبدیل می کنند و شاخصها و ارزشهای دانشگاه و تعریف توسعه و پیشرفت را بر اساس همان چیزی که خود می خواهند قرار می دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
مرداد ماه گذشته وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد اعتقاد به ولایت فقیه را شرط استخدام استادان دانشگاه ها دانسته و گفته بود که وظیفه دانشگاه ها تربیت سرباز برای امام زمان است. اما هرچه با آغاز سال تحصیلی نزدیکتر می شویم، کامران دانشجو تعاریف و وظایف جدیدتری را برای دانشگاه ها ارائه می دهد. در آخرین اظهار نظر وی گفته است که دانشگاه های مخالف فرهنگ بسیجی با خاک یکسان می شوند. کارشناسان مسائل آموزشی معتقدند این تندترین اظهار نظر در مورد وضعیت دانشگاه ها پس از انقلاب اسلامی است. سعید پیوندی، کارشناس آموزش ساکن پاریس:
تونم بگم که این برای اولین باریه که در این 31 سال گذشته با وجود بحران‌های مختلفی که بین دانشگاه و کمیت جمهوری اسلامی وجود داشته با چنین لحنی در مورد دانشگاه صحبت شده. یعنی ایشون از یه طرف مدعی هستند که اکثریت مطلق استادا و دانشجوها موافق سیاست‌های دولت هستند، در جهت سیاست‌های دولت حرکت می‌کنند و یه اقلیت خیلی کوچکی هستند که شاید مقاومت بکنن، ولی همزمان با لحنی حرف می‌زنه که نشون میده که گویی بخش مهمی از استادا و دانشجوها در حقیقت مخالف در واقع سیاست هست. این تناقضی است که در گفتار ایشون هست و به نظر من لحن تهدیدآمیزی هم که ایشون انتخاب کرده برای بیان این مطلب به خوبی نشون دهنده عمق شکافی هست که بین جامعه، جوونا، استادا، پژوهشگرا و دانشجو از یک طرف و نگاه دولت و سیاست‌های امروزی جمهوری اسلامی در حقیقت وجود داره.
چالش میان جمهوری اسلامی و دانشگاه‌ها اما چالشی جدید و برخواسته از دولت محمود احمدی نژاد نیست. هرچند کارشناسان معتقدند که این جدی‌ترین چالش میان این دو در سال‌های اخیر است. سعید رضوی فقیه، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، می‌گوید:
زمان تأسیس جمهوری اسلامی به این سو ما همیشه مواجه بودیم با چالش حکومت با نهاد دانشگاه به عنوان نهاد جدیدی که محصول و دستاورد تلاش‌های بشری در دوره جدید بوده و سابقه زیادی در کشورهای اسلامی نداشته و الان هم فکر می‌کنم اگر حکومت بخواد روی سرنوشت نهادهای آموزشی و پژوهشی به خصوص در حوزه علوم انسانی تأثیر بذاره نتیجه چندانی نخواهد گرفت، برای اینکه علوم انسانی مثل بقیه پدیده‌های دیگری که در دنیای جدید وجود دارن سرنوشت خودشون رو دارن و جمهوری اسلامی هم نمیتونه این سرنوشت رو با بخشنامه تغییر بده.
کامران دانشجو در سخنان خود تاکید کرده است که یکی از مشکلات اساسی دانشگاه‌ها این است که غربی تعریف شدند و باید برای حل مشکل از این فضا خارج شد و فضای جدید ایجاد کرد. کارشناسان معتقدند که این باز تعریف به معنی تبیین سیاست‌های جدید جمهوری اسلامی در دانشگاه است، در حالی که اصولاً علم نمی‌تواند دارای جهت‌گیری‌های سیاسی باشد. سعید رضوی فقیه:
اساساً طبیعت و ماهیت علم اقتضا می‌کنه که خالی از ایدئولوژی باشه. قبلاً هم در جمهوری اسلامی تلاش شد که علوم انسانی اسلامی تدوین بشه و جالب است بدانیم که آیت الله مصباح یزدی متولی و مدعی این امر بود و بعد از انقلاب اسلامی تلاش زیادی کرد که یک تنه یا با همکاری گروهی از محققان حوزوی در رشته‌های مختلف علوم انسانی آثاری پدید بیارن که اسلامی باشن، اما تجربه نشون داده که اونا هیچ وقت موفق نشدن که متونی پدید بیارن که هم علمی در حوزه علوم انسانی باشه و هم اسلامی به اون معنای مورد نظر اونها.
وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی درباره دانشگاه‌ها گفته است: مگر می‌شود ماه محرم برسد و استادی بدون گفتن یا ابا عبدالله سر کلاس حاضر شود؟ وقتی می‌گوییم دغدغه دین داریم، نمی‌توانیم علم و دین را از هم جدا بدانیم. سید پیوندی می‌گوید که با این ترتیب باید دانشگاه‌ها در ایران باز تعریف شوند.
اون چیزی که در همه دنیا وجود داره، دانشگاه محلی برای یادگیری، برای پژوهش، برای فکر کردن، برای پرسشگری، برای نقد کردن هستش در همه دنیا و این تعریف عامیه که همه پذیرفتن. ایشون یه وظایف جدیدی در مقابل دانشگاه می‌ذارن که سابقه نداره، یعنی اینی که یه دانشجو یا یه استاد همزمان معتقد به فرهنگ انتظار باشه یا مطیع ولی فقیه باشه یا حامی این یا اون سیاست باشه، این اون چیزایی نیست که در حوزه فعالیت دانشگاه باشه و یا بشه به دانشگاه تحمیل کرد. اگه دانشجوی یا استادی همچی فرهنگی داشت، به همچی انتظاری میخواست احترام بگذاره، خب این یه انتخابی است که کرده، ولی اجباری این و تحمیل این به دانشگاه چیزی جز مقاومت دانشگاه رو در پی نخواهد آورد. در بهترین حالتشان افراد ریاکاری خواهند کرد بدون اینکه به طور قلبی به این مسائل اعتقاد داشته باشند، فقط تظاهر خواهند کرد.
کامران دانشجو گفته است ولایت مداری فقط به نظر و زبان نیست، بلکه باید در مسیرش حرکت کرد. خیلی ها در صحنه نظر و به زبان ولایت مدار بودند، اما وقتی حضرت آقا فرمودند دیگر بس است، حقیقت دیگری را شاهد بودیم.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد را میشنیدیم در مورد اظهارات تازه کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که گفته وظیفه دانشگاه‌ها کادرسازی برای نظام است. نظرات سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی را نیز در این گزارش با هم شنیدیم و اتفاقا برای من جالب است که نظرات شما را که پای رادیو نشسته اید را درباره این موضوع هم بدانیم. برای اینکه نظرات خودتان را به گوش باقی شنوندگان رادیو فردا برسانید، می توانید با شماره 202-02-1241-13 با ما تماس بگیرید. اگر موفق نشدید که شماره تلفن رو الان یادداشت کنید اشکال ندارد، چون الان می‌رویم به سراغ چند تا از نظرات شما و در پایان بار دیگر شماره تلفن رو با هم خواهیم شنید.
می‌خواستم به این آقای کامران دانشجو بگید که مال بابا نیست که این دانشگاه رو با خواب یکسان کنید.
یک پیام سیاسی داشتم. آقای علی خامنه‌ای، شاید شما بتوانید رشته علوم انسانی را تغییر دهید، اما هیچ وقت نمیتوانید افکار علوم انسانی را تغییر دهید و عقاید را هیچ وقت نمیتوانید تغییر دهید.
من از رفته جز زنگ میزنم، میخواستم بگم که این آقای وزیر علوم مثل که تازه از خواب بیدار شدن. ما 30 سال از همون اول انقلاب شما ریختین این دانشگاه ما رو به خاک و خون کشیدین، حالا تازه از خواب بیدار شدین بخواید دیگه چیزیش نمونده از این دانشگاه ها که شما بر ما گذاشتین، همه به خاک و خون کشیده شدن و رفتن و کشتن و خراب کردین. این حالا حرف که وزیر علوم میزنه واقعا که خواب بودن ایشون.
آقا من از مردم ایران از شماها تقاضا میکنم، من نمیدونم اینا چه آیین و دینی دارن. یه کسی مادری بچهش رو 20 سال پیش کشتین، قبرش اونجاست، چرا اجازه نمیدین بره سر قبره؟ چرا جلوشو میگیرین؟ آخه چه رابطه ای، کدوم آیینی اجازه نمیده که تو بری سر قبر بچهت مادر نمیتونه بره سر قبر بچهش گریه رو کنه. 20 سال پیش اعدامش کردین، جنازه هم که ندادین، قبرشو میگین اینجا مادر نمیذارین ببینین. آخه اینا دیگه از کجا آمدن؟ یاهو.
در رابطه با این ست قاضی که از حکمشون تعلیق شده برای محاکمه اینا، اینا همه میخوان سر مردم گرم کنن، سرتش هم بیارن، هیچ هم چیزی نیست، میخوان سر مردم گرم کنن. اینا از بالا آب میخوره، خیالشون هم جمعه که پشتشون گرمه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
بله، امیدوارم که این بار موفق شده باشید شماره تلفن رادیو فردا رو یادداشت بکنید. رادیو فردا رادیوی شماست، شمایی که همین الان پای رادیو نشستید و دارید این رادیو رو گوش میکنید و جای مناسبی برای اینکه نظرات شما در اون منعکس بشه و به گوش بقیه شنونده ها هم برسه. و بعد نیز همینجا یادآوری کنم که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در آن به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشد معذور است، که البته گروه بزرگی از پیام‌هایی که به دست ما میرسه این مشکل رو ندارن. برای اون گروه اندکی که این مشکل رو دارند بار دیگه ناچار شدم که این موضوع رو یادآوری بکنم و یک بار دیگه 2042-02-21-12-41-13. و حالا نوبت بازپخش برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است که هر روز در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش می شود. این برنامه گفتگوی روزانه است با مراد ویسی، همکار ما در رادیو فردا.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کار کنه.
اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام
فرد مدرم.
مهتاب وحیدی راد هستم و امروز 8 شهریور با برنامه دیگه از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی همراه با مراد ویسی با شما هستم. امروز سال روز کشته شدن محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر جمهوری اسلامی در سال 1360 است. این انفجار کجا و چگونه انجام شد؟
انفجار 8 شهریور در ساختمان نخست وزیری، یعنی محل کنونی نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور و در جریان جلسه شورای امنیت کشور اتفاق افتاد.
آیا مسئولیت این انفجار توسط گروه خاصی پذیرفته شد؟
به طور رسمی نه. روایت جمهوری اسلامی این هست که فردی به نام مسعود کشمیری که جانشین دبیر شورای امنیت کشور بوده، نفوذی مجاهدین خلق در این جلسه بوده و کیف حاوی بمب رو جلوی پای محمد علی رجایی گذاشته و خودش از ساختمون بیرون رفته.
مجاهدین خلق این اتهامو پذیرفتند؟
این دوره درگیری حکومت جمهوری اسلامی و نیروهای مجاهدین خلق در خیابونهای تهران هست، یعنی درگیری هایی که از 30 خرداد 60 شروع شد و عمدتاً تا انتهای سال 60 طول کشید، ولی به طور رسمی مجاهدین خلق هیچ وقت مسئولیت این انفجار 8 شهریور و کشته شدن محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر رو نپذیرفتند. اگرچه سید شاهسوندی از اعضای مرکزیت مجاهدین که بعدها از این گروه جدا شد مدعی شده که مسعود کشمیری بعد از خروج از ایران به مجاهدین خلق پیوسته و در نامه‌ای به مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین تلویحاً مسئولیت این انفجار رو پذیرفته و به همین دلیل در درون مجاهدین به عنوان قهرمان عملیات ویژه شناخته می شده، ولی خود مجاهدین خلق هیچ وقت این رو به طور رسمی نپذیرفت.
در درون جمهوری اسلامی هم آیا کسی در این ارتباط بازداشت شد؟
بله، روز بعد از انفجار تیم تحقیقی از طرف بهزاد نبوی که وزیر مشاور دولت رجایی و از نزدیکان رجایی بود تشکیل شد، ولی بعد جریان دیگه‌ای در دادستانی انقلاب تهران، خسرو تهرانی دبیر شورای امنیت کشور و بعضی از همکاران اونها رو در دفتر تحقیقات و اطلاعات نخست وزیری بازداشت کرد و علت این بازداشت هم متهم شدن اینها به تلاش برای شهید جلوه دادن کشمیری و انحراف پرونده تحقیق بوده و این پرونده به بالاخره به یک اختلاف بزرگی در بین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی اون موقع تبدیل شد.
چرا؟
خب جریان چپ حاکمیت که نفوذ بیشتری در بیت آیت الله خمینی داشت معتقد بود که این بازداشت‌ها با اهداف سیاسی و از طرف جریان تحت رهبری اسدالله لاجوردی برای ضربه زدن به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و طیف چپ حاکمیت انجام شده، ولی جریان راست معتقد بود که افراد حلقه اطلاعات نخست وزیری مثل بهزاد نبوی، خسرو تهرانی و سعید حجاریان خودشون متهم هستند ولی در صدد هستن با اعمال نفوذ و فشار از بالا از روشن شدن حقیقت در این پرونده جلوگیری کنند. بنابراین این اختلافات در نهادهای امنیتی و قضایی و پیگیر پرونده 8 شهریور هم تاثیرگذار شده بود. مثلا در مقطع زندان‌ها و بازجوها در اختیار جناح راست بود و دادستانی کل کشور در اختیار محمد موسوی خوینی‌ها بود که به لحاظ فکری چپ مذهبی بود و به همین دلیل مانع بازجویی جناح مقابل از بهزاد نبوی شد.
و بالاخره پرونده انفجار ساختمان نخست وزیری به کجا کشید؟
نهایتاً آیت الله خمینی شخصا وارد میدان شد و دستور آزادی بازداشت شدگان رو صادر کرد و بهزاد نبوی رو از این اتهامات مبرا دونست.
اما ظاهراً بازم بحث این پرونده در جریان نارومیا و بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دوباره باز شده.
بله، بعضی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های وابسته به جریان حاکم بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا حالا مدعی شدند که دستور آیت الله خمینی در سال 1363 برای توقف رسیدگی به این پرونده بنابر ملاحظات و مصالح حکومت در اون زمان بوده و حالا دیگه اون ملاحظات وجود نداره، بنابراین باید به پرونده افرادی مثل بهزاد نبوی و خسرو تهرانی رسیدگی بشه. و حتی خود من سال گذشته از برخی از بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات مستقیما شنیدم که بازجوها بازجویی هاشون رو از همون مسائل سال 1360 شروع کردن و علنا گفتن که در حال به پایان رسوندن کار نیمه تمام اسدالله لاجوردی دادستان دهه 60 علیه بعضی از چهره های جریان چپ حاکمیت هستند.
برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو شنیدیم، اما پیش از اینکه مجله شبانگاهی رو به پایان ببریم یه گزارش هم داریم از افغانستان. ژنرال داوود داوود، معاون مبارزه علیه مواد مخدر وزارت کشور افغانستان، امروز دوشنبه هنگام به آتش کشیدن 8.5 تن مواد مخدر در کابل گفت در این قضیه 6 خارجی و 10 تن افغان دستگیر شدند و دولت افغانستان مبارزه جدی را علیه قاچاقچیان مواد مخدر ادامه می‌دهد. علیرضا سهیل، گزارشگر رادیو فردا، از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه انتخاب‌هایی از نحوه مبارزه علیه کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان وجود دارد، اما مقامات افغان از مبارزه جدی و پیوسته در این راه می‌گویند. ژنرال داوود داوود، معاون مبارزه علیه مواد مخدر وزارت کشور افغانستان، هنگام با آتش کشیدن هروئینی که از قاچاقباران به دست آمده گفت مبارزه علیه قاچاقباران و دستگیری آنان در افغانستان ادامه دارد و ما با تصمیم قاطع علیه قاچاقباران می جنگیم.
در حدود 8.5 تن مواد مخدر که قبلا در عملیات‌های مختلف در ولایت کابل و ولایات همجوار از دستگیر شده، امروز به حریق کشیده میشه.
ژنرال داوود در ادامه صحبت‌هایش گفت امسال ما 5 شبکه مهم قاچاقباران را که از فرودگاه بین المللی کابل و مرزهای افغانستان مواد مخدر را به خارج می بردند از بین برده ایم. این گفته معاون مبارزه علیه مواد مخدر وزارت کشور افغانستان در حال اظهار می شود که بر طبق گزارش ها هنوز هم کوکنار در افغانستان در حد بالای کش شده و به خارج قاچاق می شود. گفته می شود که 1 میلیون افغان در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند و شاید هزاران مهاجر افغان در ایران و پاکستان نیز در دام اعتیاد گرفتار شدند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
گزارش همکارم علیرضا سهیل آخرین گزارش این بخش خبری رادیو فردا بود و پیش از خداحافظی در فرصت باقی مانده می رویم سراغ وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، جایی است که شما می توانید به آخرین خبرها و گزارش های رادیو فردا دسترسی داشته باشید. همین حالا اگر به وبسایت ما بروید، مطالب خواندنی بیشماری آنجا انتظارتان را می کشد، از جمله پاسخ های مهدی یحیی نژاد، بنیانگذار وبسایت بالاترین، به پرسش‌های شما. مطلبی است که در قسمت پرسش‌های شما پاسخ‌های کارشناسان در وبسایت رادیو فردا منتشر شده. همچنین در میان مطالب خواندنی وبسایت رادیو فردا مطلبی هست به عنوان ضبط وسایل شخصی نسرین ستوده، همسر و فرزندان خردسالش، که در ارتباط با برخورد امنیتی با این وکیل دادگستری مطلبی تهیه شده همراه با گزارشی رادیویی در وبسایت ماست. امیدوارم که از این بخش خبری رادیو فردا لذت برده باشید. ممنون از شما که تا این ساعت با ما بودید. شما رو با موسیقی شنیدنی رادیو فردا تنها می‌گذارم.